بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. امر دوم از اموری که باید قبل از بررسی مفاد قاعده لا ضرر اشاره شود اینه که آیا بحث از زیاده و نقیصه در باره فعل اسلام یا علی مؤمنین فایده داره یا نه؟ تو جلسه قبل ما بحث کردیم که اصل عدم زیاده هست. اصل عدم زیاده به معنای اینه که با فعل اسلام اومده، با علی مؤمن اومده. معمولا عرف هم همینطوره، میگه که معمولا تو حرف زدن ها نوشتن ها کم میذارن اما زیادی نمیذارن. عرف هم همینو میگه. از این جدید اصل عدم زیاده یک اصلیست که مورد پذیرش و عرفه. بالاخره میگن آقا ممکنه کم بذارن ولی هیچ وقت اضافه نمیگن، چون حواسشون هست که چی دارن میگن. ولی حالا صحبت امر دوم اینه که اصلا این بحث فایده ای داره نداره، چیه فایدهش؟ مرحوم محقق نائینی در کتاب شریف منیت و طالب در جلد دو اونجا قاعده لازرو رو بحث کرد. ایشان می‌فرماید که بحث عدم زیاده یا عدم نقیصه بیفایده هست. مرحوم شیخ مرتضای انصاری در مکاس در رسائل در لابلای این بحث لا ضرر فرمودن که اگر این قید فعل اسلام باشه، قید علی المؤمن باشه و ظرفم ظرف لغو باشه، یعنی متعلق عامل ظرف عام، مثل کلمه موجودون، بعد لا هم نافیه باشه، این قاعده بر عمومات ادله احکام حکومت پیدا میکنه. ولی اگر لا ناهیه باشه فعل اسلام ظرف مستقر میشه، یعنی متعلق به خود ضرر میشه. در این صورت بر عمومات ادله احکام حکومت نمی کنه، حاکم نمی شه، فقط یک قانون جزئی و یک حکم شرعی فرعی رو بیان می کنه. همین. پس وجود این کلمه بسیار اثر داره. در یک جا حکومت، در یک جا حکومت رو نمی رسونه، بیفایده نیست، خیلی فایده داده. در توضیح فرمایش ایشان چند نکته رو عرض می کنم. نکته اول اینه که اگر فعل اسلام و علی مؤمن ظرف لغو باشه و لا نافیه باشه، معنای فارسی لا ضرر موجود فی الاسلام، لا ضرر موجود علی مؤمنین، معنای فارسیش این میشه که هیچ حکمی از احکام اسلام ضرری نیست. چون کلمه اسلام به معنای مجموعه قوانین، اسلام مضاف الیه احکام، احکام اسلام ضرری نیست، لذا هر دلیلی از ادله احکام پیدا کردید که فردی یا جامعه‌ای متضرر میشه، میتوانید جلوی این ضرر رو به توسط این قاعده بگیرید. متوجه شدید؟ اینجوری باید صحبت کنید. اما بنابر این که ظرف مستقر باشه، لا نهایه باشه، معناش اینه که ضرر زدن در اسلام حرامه. حکم حرمت رو بر موضوع ضرر بار کرده، مثل حکم حرمت رو بر خمر بار کرد، بر گناهان کبیره بار کرد. میشه یک مسئله فقهی، یک مسئله فرعی، یه قاعده دیگه نیست. یادتونه که قواعدو گفتم دیگه، یه قاعده نیست، میشه یه مسئله فقهی. ظرف ضرر اسلام، اسلام ضرر نداره، یعنی چه؟ یعنی در اسلام ضرر زدن حرامه. حرمت شرعی داده، اصرار به غیب حرمت شرعی داده. دیگه خب اینجا دیگه بحث حکومت مطرح نمیشه که، اینجا یه بحث یه قاعده فقهیه. شما میگه الخمرو حرامون، یه وقتا میگه از ضرر و الاضرار و بالغیره حرامون، فرق نمی کنه، میگه الاضرار و بالغیره حرامون و میگه از ضرر و حرامون. لذا مرحوم شیخ انصاری متوجه مطلب بود. اینه که خدمت فرض کنم که دلیل من ندیدم از مرحوم آقای نائینی که بتونه دلمو قرص کنه که منظور ایشون چیه که میگه فایده ای نداره. چرا لابلای صحبت شیخ پیدا کنی خیلی از این فایده است. انشاءالله رسائل و تدریس میفرمایید، به اینجا که رسیدید میبینی چه اثر مهمی رو داده ایشون طرح میکنه، نه اینکه این اثر نداد. نه، بحث اینه که آیا بیفایده است یا نه. چرا اگر ما اصل عدم زیاده جاری کنیم همچه فایده ای داره؟ فایدهش هم توضیح دادیم. یک فقیه محترم میتونه این رو به عنوان یه جا حکومت بگیره، یه جا به عنوان یک مسئلتون فرعیه بگیره. نکته دومی که خواستم در شرح بیان این مرد قاموس کهن که واقعا سرمایه حوزه های علمیه هست، قدرشو نمیدونن، عرض کنم اینه که چرا و به چه میزان در بعضی از موارد مرسله صدوق رو معتبر میدونید، در بعضی از موارد مرسله صدوق رو معتبر نمیدونید؟ آیا حدیث رشیه ما طلبه ایم، درس میاییم، نمیدونیم قضیه چیه، یک کسی از ما بپرسه تو امتحان شفایی چی باید بهش بگیم؟ معیار ما و همه فقها این است که هر کجا مرحوم صدوق رویه گفت، خب این خبر ارسال داره، حجت نیست. و هر کجا مرحوم صدوق قال رسول الله قال امیر المؤمنین گفت، ولو این که سند رو نقل نکرد، این ارسال نزد ما حجت. برای اینکه صدوق به این حدیث اعتماد کرد، اما در رویه نشان می‌دهد که به اون حدیث اعتماد نکرده بود، اعتماد نکرده. لذا در مسئله لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، در من لا یحضر نمیگه رویه، مستقیما میگه قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم. و در مقدمه من لا یحضر نوشت که نی لم اذکر الا سقطن حجتن اندنا. من روایتی که حجت پیش خودم، اون حجت پیش خودم رو نقل میکنم. پس اگر این قید فعل اسلام رو بحث میکنیم، به اعتبار اینه که صدوق نقل کرد، علامه در تذکره هم نقل کرد، مجمع البحرین طریحی هم نقل کرد. لذا اگر کسی بگوید صحب نسخه هست یا بگوید کلام راوی است یا بگوید اشتباه ناسخه، به نظر ما وجهی نداره، وجهی نداره، چون مستقیما ایشان فرمود قالن نبی، مثل صدوق حواس شمعه، وقتی میگه قالن نبی یه مطلبیه، یه سریه، حواس شمعه، همینجوری نمیگه قالن نبی. نکته سومی که لازم میدونم باز برای همه عزیزان عرض کنم اینه که فقها مشکلی که با نقل مرحوم صدوق دارن این است که مبنای صدوق را در باب حجیت خبر نمی دانن. چون درباره حجیت خبر چهار مبناست: یک، راوی عادل باشه، دو، راوی ثقه باشه، سه، روایت متواتر باشه، چهار، خبر محفوف به قرینه علمیه باشه. لذا میگوین که لم تثبت اندنا روایت و صدوق ولو ثبتت اندهو، میگن که ممکنه این روایت پیش صدوق حجیتش ثابت باشه ولی اندنا ثابت نیست، اندنا ثابت نیست. مثلا اگر صدوق خبر عادل رو حجت میدونه، آیا منظور مطلق عادله چه عامی چه غیر عامی؟ آیا منظور اجتناب از گناه کبیره و صغیره هست یا فقط اجتناب از گناه کبیره هست؟ لذا مبانی مختلفه. منظور از ثقه ظن نوعیه یا ظن شخصیه؟ ظن غالبه، ظن غیر غالبه؟ منظور از تواتر، تواتر معنویه، اجمالیه، لفظیه؟ منظور از قرینه آیا اصل عدم زیاده رو شامل میشه؟ اصل عدم زیاده بشه قرینه؟ آقا شما اصل عدم زیاده جاری کردید، پس بنابراین این قرینه است برای اینکه این روایت لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام درسته، محفوف به یک قرینه شده هست. آیا این چنینه؟ فتحصل، مهم این کلمه فتحصل مهم، فتحصل این که اگر درباره لازرم تحقیق و بررسی میشه به خاطر اختلاف مبانی است. خیلی از فقها در ابواب مختلف فقه فی الاسلام رو میادن، علی مؤمن رو میادن، مثل شیخ طوسی در خلاف، اینا رو بنده حدیث دادم، ادعا میکنن که تکریم مؤمنه، تکریم مسلمانه. و اگر شک کنید که راوی غافل بود یا غافل نبود، پس عدم غفلت جاریه، پس راوی غافل نبود، پس روی غفلت ذکر نکرد. و ما تعجب میکنیم از امام خمینی که در تنقیح الاصول میفرماید که اگر کسی بگه فل اسلام در حدیث بوده افتراء به ائمه است، پیشگویی افتراء به ائمه. چجوری افتراء به ائمه علیهم السلام؟ با اینکه صدوق میگه قال النبی، چجوری افتراء به ائمه است که فقها توی کتابهای ابواب فقهی آوردن؟ در خود کتاب شفعه هم کلمه فل اسلام بود، اگه یادتون باشه خوندم. لذا این رو هم باید توجه کنید، این قابل بحثه. اینی که اون حرف شیخ که زد اگر فل اسلام باشه یا ظرف لغو یا ظرف مستقر، اگر ظرف لغو باشه بر ادله عامه حاکمه، اگر ظرف مستقر باشه یه قاعده فرعی، یک حکم فرعی است، یک حکم شرعی، حرف درستی است. لذا نمیشه خدمت فرض کنم که به راحتی این کلمه رو کنار گذاشت. این امر دومی بود که بعد از این که تحقیقات چند ساعته انجام دادم، خواستم چیزی که به درد شما میخوره و شبهاتتون برطرف بشه عرض کنم، تا انشاءالله فردا میرسیم. امر سوم اشکالاتی است که بر این لاقاعده وارد، یه سری اشکالاتی بر این قاعده وارده، باید ببینیم اون اشکالات چیه، اونا رو بتونیم رفع اشکال کنیم، خودشم یک نوع توجه خاصی است به اصل مطلب. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.